أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. در پایان مباحث اجتهاد و تقلید چند مسئله مونده بود که لازم بود بالاجمال به اونها اشاره شود. یکی شرط رجولیت بود. عرض کردیم که در اینجا دو موضع فقهی اعلام شده است. یک موضع فقهی بر شرط رجولیت است و یک موضع هم به عنوان احتیاط قید رجولیت رو بیان کرده اند. عرض کردیم جمع‌بندی همه ادله طرفین ما را منتقل به یک نظر قطعی شرطیت رجولیت نمی رساند. هم اونهایی که برای عدم اشتراط به 5 دلیل استدلال کرده بودند. دلیل اولشون این بود که الاشتراک بین الاحکام و شریعه و احکام شریعه الا ما خرج به دلیل، اشتراک زن و مرد در فقاهت و مرجعیت اگر بنا بود که فرقی بین زن و مرد بگذارد در مرجعیت و مقلد شدن، باید مطرح می شد لوکان لبان. این دلیل اولشونه و چون مطرح نشده است پس رجولیت شرط نیست. و دلیل دومشون ارتکازات عرفی بود. دلیل سومشون اطلاق ادله شرعی بود. دلیل چهارمشون سیره عقلا بود. دلیل پنجمشون حکم کلی عقل بود. عرض کردیم که همه اینها رو خدشه‌اش وارد کردند. اینکه اشتراک احکام الا ما خرج به دلیل، اینجا اونهایی که رجولیت رو شرط میدونن دلیل دارن، بی دلیل حرف نزدند. این استدلال موضوعیت ندارد. دلیل دوم که گفته بودن ارتکازات عرفی. کدام ارتکازات عرفی؟ ارتکازات عرفی متشرعه یا مثلا اروپایی ها؟ اونا که کاری به دین ندارند، اونا که اعتباری به ارتکازاتشون نیست. ارتکازات عرف هم در زمان ائمه و نبی مکرم و غیبت صغرا و کبرا ارتکازات عرفی مردم، وقتی می گفتن که مرجع دونه انتخاب میکنین، هیچ وقت ذهن کسی رو مرحوم بانوی امینی نمی رفت، همه ذهنها رو آیت الله بروجردی و آیت الله حائری و میلانی و اینها می رفت. کدام ارتکازات عرفی؟ اطلاق ادله شرعی، این اطلاق مخالفین جدی دارد. این اطلاق رو خیلی ها اجمال تلقی می کنند و در صورتی که اطلاق مقامی باشد حجیت دارد. سیره عقلا هم، کدام سیره عقلا؟ عقلای متشرعه یا عقلا مطلق؟ آیا سیره عقلای مثلا اروپا، در کشورهای غیر اسلامی، آیا عقلاشون چیزی بگن برای ما حجیت دارد؟ یا عقلا قوم، عقلای اصحاب، بزرگان دین، ولو مجتهد نیستن اما به عنوان یک فرد عاقل متدین میشناسن، آیا چنین سیره‌ای ما داریم؟ ثبت الارض و منقش، حکم کلی عقل، که بگیم که عقل میگوید لازم است رجوع الجاهل الال عالم. خب رجوع جاهل به عالم که حکم عقل میگوید، اگر در جایی در شریعت قیدی زده شد، آیا به حکم مطلق عقل میشود عمل کرد؟ این مباحثی که امام داشتند و یه موقعی من مفصل گفتم که این حکم عقل در سلسله علل هست یا در سلسله معلول هست، این که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، آیا همه جا اینجوره یا مقیده؟ عرض کردیم مقیده، علل اطلاق نیست. خب از این طرف برای عدم اشتراط این ادله پنجگانه قابل خدشه بود. در اونجایی هم که برای اشتراط رجولیت چند تا دلیل گفتن، عدم سازگاری طبیعت زن با مقوله مرجعیت، عدم سازگاری زن با ارتباطات، کلمه رجل در روایت ابی خدیجه و ظهور در ارجاع به اصحاب و فقهای مرد. خب این استدلالات هم درسته که مزان صحت دارد، اما قطع هم پیدا میکنید به اینا؟ یعنی کسی قرص محکم بیاد بگه که حکم خداها، من این نکته رو میخوام دقت بفرمایید، کسی بگه که حکم خدا بر این تعلق گرفته که مقلد باید مرد باشد، یه حکم خدا اینه، نمیشه این رو با این استدلالات. الرجال قوامون علی النساء بالاخره معانی متعدد دارد، وقتی معانی متعدد پیدا کرد وقت شما کدامش رو میخواید بگیرید؟ الرجال قوامون علی النساء، خب خیلی ها توجیه کردن تو همین مباحث تساوی حقوق زن و مرد، استدلالاتیه بزرگان دینی ما میارن، میگن یعنی کارهای سخت زندگی و سخت افزاری به عهده مرده و زن کارهای نرم، مسئولیت زندگی کار مرده. این الرجال قوامون علی النساء، نمیشه که یک زندگی مشترکی به هر دو بگو شما هر دوتون همه کاری، میزنن به تیپ هم، یک کسی از بین این دوتا باید فصل الخطاب باشد. و الرجال قوامون علی النساء همینه، بله، یه مردی دوچار چالش شد، اون قدرت، اون قوت، اون مکنت اونا رو از دست داد. ممکنه این زن همه کاره یه اون خونه بشه، ولی از باب غلبه مردها ستون اداره یک زندگی هستن. نمیتونی بگی که هر دو هستن که بزنن به تیپ هم. بعد روایات زیادی هم داریم، شما در اصول کافی مشاهده بکنید تو بحث خلقت آدم و حوا. من یه موقعی در تعاملات زن و شوهر این روایت رو خوندم که وقتی حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام خلق شد و روح به او دمیده شد، یه وقت نگاه کردید کنارش یه موجودیه، اما این خیلی زیباست، موهای بلند، بدن لطیف، قیافه جذاب. گفت خدایا این کیه؟ حالا بنابر روایت که مرحوم کلینی نقل میکنه، خدا فرمود هاذهی عمتی، این عمی منه. دوستش داری؟ حضرت آدم عرض میکنه بر اساس این روایت، بله من احساس میکنم خیلی علاقه دارم به این. خدا میفرماد که خب اگه دوستش داری خواستگاریش کن از من. ها امروز رفت حاضری ما توی وادیه دیگه، ها دیگه ختام و همسک، یعنی همین. اما خدا حفظتون کنه. بله این حاضری ما نمک جلسه است. نه با خودی هستی. بعد به خدا عرض میکنه بله دوستش دارم، چطوری خواستگاری کنم؟ خدا میفرماد که خب عمی منه، باید از من مطالبهش کنی. میگه خب مطالبه میکنم، شرطی چیزی هم داره؟ خدا میفرماد بله صداق داره، مهریه میخواد. میگه خب من که چیزی ندارم، که چی بدم؟ خب بله بله دیگه، فعلم الادم اسما، یعنی مثل من و شما، فقط این همین مقدمات و سیوتی و مغنی و رسائل و مکاسب و اینا. اما این که فعهد الیه البیت و سیاره و طیاره و المکنه، نه هیچ خبری نیست. خدا فرمود که این مهریه داره. گفت خدا یا مهریش چیه؟ خدا فرمود همینه که یادت دادن، بعضیشو به این یاد بده. گفتن یه استادی، حالا دیگه امروز اینجور شد دیگه، چیکار کنم دیگه؟ بله. یه استادی به شاگردش، حالا گفتنم که من نمیخوام بگم، گفت که ازدواج نمیخوای بکنی؟ گفت چرا استاد؟ گفت خب چرا اقدام نمیکنی؟ گفت آخه ندارم چیزی. گفت خب حالا من دو تا دختر دارم، یکیشون بزرگتره و یعنی عالمه و عالمه هست و اینها، یکیشون عالمه نیست اما خیلی وجیهه و بله اینها، کدومش ها میخوای تو من بگم؟ یه تأملی کرد این طلبه، گفت که لطف کنید همون وجیهه رو بدید من عالمش میکنم. حضرت آدم عرض کرد خدایا بله حتما این کارو میکنم. و این اولین خواستگاری در نسل انسان بوده که حضرت آدم خواستگاری کرد از خدا، عمه خدا. حالا اطلاق عمه است و الا خدا که قائل به این مباحث نیستیم براش. و خدا حوا رو در اختیار آدم قرار داد. خدا میدونه چه علاقه و علقه‌ای بین آدم و حوا بوده. شما تعجب نکنید که وقتی آدم و حوا از بهشت بیرون شدن و هبوط به زمین کردن، خب دیگه خطا کرده بودن، جزای خطاشون مفارقت از بهشت و مفارقت از همدیگه. این سخت‌تر میده بر آدم، یعنی بیرون شدن از بهشت جدا، اما جدایی از هم. یعنی شبان روز حضرت آدم گریه میکرده، روایات میگه اونقدر گریه کرد حضرت آدم. حالا نه این که گریه کرد که چرا حوا را از دست داده، نه، از این کل این قضیه که رانده شد از بهش بیرون شد. ولو این مطابق با یه حکمتی بود از طرف حق تعالی، اما به هر صورت این اتفاق افتاد. و بعد از مفارقت های زیاد، اون وقت خدای تبارک و تعالی فرمود که حوا رو ببرید نزد آدم. خب اصلا کل روایت رو ببینید شما، اون فلسفه وجودی زن رو ببینید، اون حالات زن رو ببینید، اینها همش حکایت میکنه که واقعا کار سخت، فرماندهی، رهبری و راهبری خانواده با مرد. گفتن الرجال قوامون علی النساء، اصلا نگاهی به اون مباحث نداره، نگاه به این مباحث داره. کار عطوفت، کار مهربانی، کار تربیت فرزند، تحمل اون سختی های شوهر، اینکه شوهر در فراغت از کار سخت در یک آرامش قرار بگیره، این آرامش این زنه. لتسکنو چی؟ الیها. یه رفیق داشتیم این آیه رو میخون، میگفت لتسکنو فیها. این دیگه غرق شده بود اصلا. گفتم آه الیها است. نه این اشتباه، یعنی واقعا بهش گفتم شما واقعا شوخی داری میکنی الیها را فیها میخونی؟ گفت نه، فکر میکردم فیها است. ظاهر امر که میدیدم، میدیدم اون ظرف این مظروف. بله. حالا ببینید شما این وضعیت زن و مرد که میبینید، ممکنه شما در همون مباحث ارتباطات، در این تخصصها، در طبابتها، در کارشناس، مثلا من یه مثال بهتون بزنم، این انتخاب رشته عمران، رشته عمران یعنی مهندسی ساختمان، اینا اصلا انگار ساخته شده برای مرد. یک کلاه آهنی بذاره رو کلش، با قامت برافراخته، حضور بین عمله ها و کارگرها و ماشین و شن و سیمان و این کارهای سخت، این ستون رو اینجا بذار، اون رو اونجا بذار. اما حالا این خانوم مهندس عالم، میگم آل عمران، مهندس عمران شده. من دیدم بعضی جاها یه جوری میاد بین این عمله ها، بناها، این کار لایتچسبک. اصل اونه، الرجال قوامون علی النساء، کار سخت افزار، کار سخت، کار دشوار، فرماندهی، ستون فقرات خانواده که تکیه بش بدن همه. بله، یه وقت این مرد مشکل پیدا میکنه، این ستون میشه زن. این موارد نادر، النادر و کلمدون، اصالت اون هست. خب ببینید، ما وقتی این ادله کسانی که شرط رجولیت کردن علل اطلاق به زرس قاطع به عنوان حکم خدا نمیتونیم بپذیریم، یعنی آخه ما حکم خدا معلومه از کدام طریق باید بریم؟ از هر زنی به حکم خدا حق نداریم برسیم. زن خاص میخواد، ظن مطلق به درد نمیخوره، با احتمال و اگر و شاید و اینا نمیشه حکم خدا رو گفت. من یه موقعی یه کسی تو همین حوزه علمیه قوم زیادم وقعی بهش نمیدادن، اما این یه مقدار دورش گرفته بودن، یه ده بیست نفر دورش گرفته بودن، هندونه گذاشته بودن زیر بغلش. این قضیه مال مثلا تقریبا 12 سال پیشه. من یه رو بهشون تماس گرفتم، گفتم عزیزم، گفت بله، گفتم میشه بیاد، من فلانیم، میشناخت، میشه بیاد با هم صحبت. اومد با هم 70 دقیقه من با ایشون صحبت کرد. گفتم این حرفای شازی که میزنی تو واقعا احتمال خطا نمیدی؟ واقعا احتمال نمیدی اشتباه باشه؟ واقعا به زر سقاط؟ گفت نه احتمال میدم. گفتم چرا رو احتمالت اینقدر ایستادی؟ محتملت قویه؟ گفت نه. گفتم بعد چرا روش اینقدر پافشاری میکنه؟ توی یه حوزه ای که اینقدر بزرگان، اهل فضل، اهل علم، تو یه چیز شازی رو مطرح کردی. بعضی انسانهایی که ضعیف البنیه در دین و ایمان هستن، اینا هم راه افتادن دنبالت. گفت آقا اشتباه کرد، خدا میدونه. دو دستش رو برد بالا، گفت اشتباه کرد. گفتم پس مظاهر این افکارت که در فلانجا و فلانجا و فلانجا قرار دادی، اینا رو زنگ بزن جمع کنن بیارن. گفت باشه میکنم این کار. خب گذشت، این 10-16 سال گذشت، آرامم شده بود که حالا دو مرتبه متاسفانه افتاد دنبال اون مباحث و دیگه کارش به جاهای باریک رسید. ما به اوشون گفتم، گفتم میخوایم بگیم حکم خداها. من وقتی میگم یجبو یعنی خدا واجب کرده ها. آقا چه وجوب، وجوب ظاهری باشه چه واقعی باشه، دارم میگم خدا ها. اونجام که وجوب ظاهریه میگم بر اساس این اصل و این ادله ظنیه معتبره‌ای که خدا گذاشته، من دارم میگم این حکم، این حکم خداست برا تو. گفتم یه مقدار تحمل کنیم ما. یه وقت من به شما میگم آقا به نظر من اینجوری باید باشه، اینطور نیست. اما یه وقت میگم خدا اینجور. اینا احتیاط کنیم ما، دین خدا، فرمان خدا. بنابراین به اون نظر نهایی رسیدیم. یکی دیگه از این مباحثی که مطرحه این هست که ممکنه آدم رجوع کند از یک مرجع به مرجع دیگه. این خب بحث مستوفاییه، این رو الان تو این چند دقیقه نمیشه باز کرد. اما رجوع به مراجع متعدد در ابواب متعدد که نظر امام هست، امام قدس سره میفرماد شما میتونی تو عبادات تحقیق کردی، این مرجع تو عبادات تخصصش بیش از بقیه است و اون مرجع دیگه در معاملات تخصصش بیشتره. شما میتونی دوتا مرجع داشته باشی. خب این هم ما در ادله هیچ دلیلی بر ممانعت از این نداریم. این همون حکم عقلی که میگه رجوع الجاهل الی العاقل، این رو تأیید میکنه. کما این که و جوازش دارم میگم، نه وجوبا، جواز. کما این که شما در بحث اعلمیت و اینها، اونجام من اعتقادم این بود، اگر بله اولا هست به اعلم، اما اگر شما از غیر اعلمی که کم و کاستی نداره، کم و کاستی نداره، اختلاف فتواهم بود، دیدید که بعضی آقایون واجب نمیدونن رجوع به اعلم رو، برای اینکه حالا اصلا وقتی گفتی رجوع به اعلم، تشخیص اعلم هم مسیر خودشو داره، اما میبینی تمام شرایط افتاء رو دارد و تمام شرایط تقلید رو داره. این به نظر میرسه که چه اشکالی داره آدم از چند تا مرجع استفاده بکنه. خب این عرایض ما بود در بحث اجتهاد و تقلید. البته بنده نمیگم که به تمامهی و کمالهی همه چیز رو گفتیم و حقش رو ادا کردیم، اما در این 75 جلسه اصولی که داشتیم سعی کردیم امهات مباحث رو عن ادلتن و خیلی آزاد به عنوان نحن و ابناء و دلیل. یه نکته ای رو هم من خدمتتون عرض کنم و اون این که امکان داره در مثلا گفتمان درس مثلا گفته باشم مرحوم آخون اینو گفته من قبول ندارم، این اصلا توهین نیستا. بالاخره انفتاح باب اجتهاد یعنی این که خود فقها به ما یاد دادن، شما از مرحوم نائینی در اصول، بالاخره ایشون یکی از فحول علم اصوله، میبینید مرحوم آیت الله خویی وقتی نظرات ایشون رو نقل میکنه میبینید ذیل اجود و تقریرات میگه عقول، رد میکنه حرف استاد. توهین نباید کسی بکنه، احترام به اساتید و فقها بسیار مهمه. و من در تقریبا عمر 50 ساله نیم قرن طلبگی بسیار برخورد کردم به مواردی که کسی رعایت شأن استاد رو نکرد عمرش کوتاه شد. قبل از پیروزی انقلاب یه کسی بود خوبم درس خونده بود، اما یه مرتبه نمیدونم چطور شد شیطون رفت تو رگ و ریشش، شروع کرد علیه استاد حرف زدن و شایعات و اینها، توی تصادف جان داد. و مشابه اینها من زیاد دیدم. خیلی باید ما فقها، علما، بزرگان رو مواظب باشیم. یه وقت خدای نکرده اگر در خلال بحث چیزی گفتیم به فقیهی، به بزرگی، اینها مباحث علمی و گفتمان علمی بوده و الا همه فقها نور چشم ما هستند، اینها استوانه هایی هستند که دین مردم رو در بیش از 1400 سال حفاظت کردند و این دینی که دست مردمه علاوه بر اون عنایات حق تعالی و دعاهای امام زمان علیه السلام و هدایتهای حضرت، بالاخره همین علما سینه به سینه این دین رو به اینجا رسوندن و ما هم مسئولیت سترگ و بزرگی رو داریم. و من آرزو دارم که عزیزان ما در این مباحث کل اصول به صورت کاربردی ورودها و تحقیقات شخصی داشته باشند و انشاءالله باب اجتهاد برشون مفتوح باشه. البته حقیر بعضی از دوستان رو قریب الاجتهاد میدونم و از اشکالات و سوالات و حتی در بعضی جاها هدایت‌های درس، بله در بعضی جاها عزیزان ما در فهم روایات، در فهم کلمات خیلی خوشفکری از خودشون نشون دادن، اصلاح حتی کردن. از همه عزیزان تشکر میکنم و آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.